نویم. آقای هدایتی نژاد، به شما سلام عرض میکنم. چه کردید شما در طی حالا سالهای زندگیتون؟ کمی بیشتر بشنویم، بعد من پرسش ها رو مطرح میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. من کاوه هدایت نژاد هستم، مدت 20 سال تو کار تولید نون هستم و 10 سال در جزیره کیش دارم فعالیت کار نون انجام میدم. خودم همیشه دوست داشتم یه روزی به عنوان یه کارآفرینی کار بکنم و بتونم یه سری افراد و یه سری جوونا رو سر کار بیارم. خدا رو شکر چند سالی هست که این توفیق نصیب من شده و الان به عنوان یه کارفرما در خدمت کیشوندان عزیز هستم و در خدمت یه سری از همکارای خودم که چند ساله با من دارن کار میکنن.
خودتون اصالتاً اهل کدام منطقه ایران هستید؟
من کرد هستم، اهل شهرستان بوکان، استان آذربایجان غربی.
و چی شد برای ادامه کسب و کارتون به کیش آمدید؟
من سال 89 به صورت اتفاقی به عنوان یک ماه کار در جزیره کیش از تهران توسطی از شرکتایی که اون موقع مشغول به کار بودم اعزام شدم به کیش. من اون موقع یک سال اینجا موندم، بعد از اون برگشتم تهران، ولی زندگی تو کیش رو خیلی دوست داشتم. به محض اینکه اولین پیشنهاد کاری دیگه از محل کار جدیدم به من ارائه شد، من فوری قبول کردم و دوباره اومدم جزیره کیش، مشغول به کار شدم. ولی خب از صفر شروع کردیم به راه‌اندازی یه مجموعه جدید و یک برند جدید تو جزیره کیش.
پیش از این که به جزیره کیش بیاین در کدام نقطه فعالیت می‌کردین و آیا همین کسب و کار رو داشتین؟
کسب و کار که اون موقع مال خودم نبود. بله، من همین کار انجام میدادم به عنوان یه شاطر و به اصطلاح خودمون یه بیکر داشتم کار میکردم.
یعنی نانوا؟ بله
بله، یه نانوا. تهران مشغول به کار بودم، یه مدت خیلی کم هم خارج از کشور بودم، ولی خب کلن به عنوان کارفرما نبودم، به عنوان یه استاد کار داشتم کار میکردم.
چی شد به پخت نان علاقه مند شدین؟ چطور خودتون فرا گرفتین این موضوع رو؟
ببین، پخت نون، ما چون به هر حال جز مناطقی بودیم که به صورت سنتی توی خونه هامون نون پخت میشد و اون موقع قشنگ یادم، موقعی که مادر من داشت نون پخت میکرد توی خونه، اون مراحل خمیرگیری، استفاده از خمیرتوش، اون تنوری که تو خونه آماده میشد، یه حس و حالی بود که همیشه دوست داشتم. ولی خب من در مورد کار نون فانتزی اصلا اطلاعاتی نداشتم. بعد از اینکه خب من دوران درسم تموم شد و رفتم خدمت سربازی اومدم، باید یه شغلی انتخاب میکردم. به صورت خیلی اتفاقی توسط یه دوستان به کار نون فانتزی معرفی شدم و از سال 79 در کار نون فانتزی مشغول به کار هستم. خب من از همون روز اولی که وارد این کار شدم به صورت عملی در واحدهای تولید نان مشغول به کار بودم و به صورت تجربه این کار یاد گرفتم، ولی همزمان در یه سری از کلاس‌های مثل آموزش‌های فنی حرفه‌ای یا کلاس‌هایی که توسط یکی از بهترین شف‌های فرانسه توی ایران
سرآشپزهای فرانسوی
توی ایران انجام شد، من رفتم شرکت کردم و همیشه دنبال این بودم که همراه با تجربه‌ای که دارم کسب می‌کنم از علم این کارم یه چیزایی یاد بگیرم که بتونم علم و تجربه رو با هم دیگه تلفیق کنم و تو کارم ازش استفاده کنم.
در چه رشته‌ای تحصیل کردی؟
من علوم انسانی بودم و مدیریت دولتی تو سال 77 قبول شدم برای دانشگاه، ولی خب متاسفانه اون موقع به خاطر یه سری از شرایط اقتصادی نتونستم وارد دانشگاه بشم و کلن دیگه وارد بازار کار شدم.
و مدیریت رو البته ادامه دادید در قالب این مجموعه‌ای که حالا راجبش بیشتر خواهیم گفت. اما پیش از این که راجب جزئیات این کسب و کار شما بشنویم، برای ما تعریف کنید شما چه خلا و نیازی در بازار تولید محصولات نان و شیرینی احساس میکردید که سعی کردید این کسب و کار خودتون رو با تغییراتی همراه کنید؟
به نظر من یکی از مهمترین مسائلی که باعث شد، اولا که عشقی که نسبت به کار داشتم و این شغل رو انتخاب کرده بودم، خیلی دوست داشتم، مخصوصا کار نون، حالا شیرینی باز خیلی کمتر، ولی کار نون رو وحشتناک دوست داشتم و دوست داشتم که این زمینه همیشه تجربیاتم بیشتر بشه، چون احساس میکنم که اگر نون ما کیفیت خوبی داشته باشه حتی تو سلامت جامعهمون تأثیر میذاره. و من به عنوان کسی که وارد این کار شده بودم و احساس میکردم میتونم حداقل روی چند نفر اطرافیانم تأثیر مستقیم روی سلامت نونشون بذارم، دوست داشتم این کار رو ادامه بدم و همیشه هم دنبال نوآوری و خلاقیت بودم توی این کار و همراه با کارم همیشه عشقم اضافه میکردم که بتونم با دل و جون کار کنم، چون احساس کنم آدم کاری که انجام میده اگه دوست نداشته باشه خروجی خوبی نخواهد داشت.
به نوآوری اشاره کردیم، چه نوآوری هایی رو در بحث پخت نان ارائه کردیم؟
ما خب همیشه دوست داشتیم بتونیم نون تازه رو دست مشتری ها بدیم، یعنی مخصوصا توی جزیره استفاده کردن از شیوه‌های سنتی که از قدیم بود ما دوباره توی کارمون آوردیم، که الان جدیداً یه واحد هم داریم شروع به کار کردیم چند روزه که فقط از خمیر ترش داره استفاده میشه. سعی کردم آرد کامل گندم، آرد جو، آرد چاودار به آرد سفیدی که الان موجود هست استفاده کنم، افزودنی و بهبود دهنده از خمیرگیری ما حذف بشه توی این واحد جدید و فقط به شیوه سنتی که از قدیم هم مرسوم بوده که استفاده از خمیر ترش توی نون باعث کیفیت بهتر و ماندگاری بهتر نون میشه، ما هم الان داریم توی نونمون استفاده میکنیم.
این نانی که با خمیر ترش درست میکنیم چه مزیتی داره؟
ببینید، خب خیلی مزیت داره. مهمتر از هر چیزی واقعا سالم بودن این نونه، یعنی هیچ شکی توش نیست، این نون خیلی خیلی سالمه، افزودنی اصلا نداره، مدت زمان تخمیر این خمیر تقریبا 24 ساعت طول میکشه، استفاده از ماشینالات پخت خیلی خوب برای این پخت نون، و مدت زمانی که نون نیاز به پخت داره چون زمان زیادی هستش نون خیلی با کیفیت میاد بیرون و ماندگاری نون هست، و در نتیجه وقتی که ما یه نون سالم میخوریم و زودتر احساس سیری میکنیم ما میتونیم سرانه مصرف آرد را در کشور بیاریم پایین و از لحاظ اقتصادی به نفع کل جامعه ما هست، چون ما واقعا الان سرانه مصرف آردمون توی ایران خیلی زیاده و یه بخشی از این سرانه مصرف مربوط به عدم کیفیت نونهای تولیدی هستش و متاسفانه دورریز و ضایعات خیلی زیادی تو نون داریم ما.
و من اضافه کنم در کنار حالا این توضیحاتی که شما دادین، طعم‌های مختلفی رو سعی کردین در بحث تولید نان به مشتری‌ها ارائه کنید، طعم‌هایی که شاید خیلی کمتر ما در بحث نان تجربه کردیم. خود شما بیشتر توضیح بدید.
بله، ما مثلا یه سری از گیاه‌ها مثل رزماری، مثل زردچوبه، مثل شیویل، مثل خود خلال زیتون و مثل آویشن، مثل سیر، اینا رو به طعم نونمون اضافه کنیم که مردم رو ترغیب کنیم سمت نون سالم‌تر بیان و خود نیاز پروتئین، ویتامین و اون چیزی که بدن نیاز داره حتی به خمیر ترشمون اضافه کنیم، بتونیم از طریق نون اون وارد بدن بشه و جذب بدن بشه.
همه ما در طول زندگیمون بارها با نانوایی‌های مختلف و انواع نان مواجه شدیم. طعم و تازگی برخی از نان‌ها تا همیشه در ذهن ما باقی مونده و البته گاهی هم پیش اومده که نان‌های نامرغوب و بی‌کیفیت نصیبمون شده. اما امروز در این همکلامی با آقای کاوه هدایتی نژاد به عنوان مدیر چند شعبه تولیدی نان در جستجوی راز تولید نان‌های خوش‌طعمی هستیم که باعث شدن افراد زیادی هم مشغول به کار بشن. شما مواد اولیه را از خود جزیره کیش تهیه میکنید و یا نه از نقاط دیگر کشور به دست شما میرسه؟
خب نه، ما جزیره کیش متاسفانه یه جزیره مصرف کننده است، یعنی زیاد در زمینه آرد و گندم تولید نداریم، حالا به خاطر شرایط جغرافیایی و زمینی که داره. ما از ایران داریم تهیه میکنیم، از خود بندرعباس داریم یه بخش زیادی از آردمون رو تهیه میکنیم و بقیه موارد هم از کل ایران داریم تهیه میکنیم و به دستمون برسه که اینجا بتونیم یه نون خوب بدیم دست مشتریامون.
یکی از تفاوت‌های کاری شما شاید نسبت به دیگر مغازه‌هایی که من حالا دیدم این هست که شما 24 ساعته فعالیت می‌کنید. این موضوع من فکر می‌کنم همراه با سختی‌های خاص خودش هم هست. حالا شما از این تجربه کاری برای ما بگین و از این تصمیمی که گرفتین که مغازه شما 24 ساعته پذیرای مشتریان باشه.
بله، به خاطر اینکه جزیره کیش جزیره توریستیه و مردم در اینجا باید بتونن نیاز نون یا شیرینی یا کیکشون رو در هر ساعتی اگه خواستن بتونن تامین کنن، و از یه سمت دیگه هم من دوست دارم همیشه نون برای عرضه باشه توی فروشگاه‌های ما، مجبور نشن مردم ما برن از سوپرمارکت‌ها نون تهیه کنن، چون من واقعا به تهیه نون از طریق سوپرمارکت‌ها اعتقادی ندارم به خاطر آب و هوای جزیره کیش، حمل و نقلی که میخواد انجام بشه، و در نتیجه این حمل و نقل و خود سوپرمارکت و اینا باعث افزایش قیمت نون میشه و کیفیت مطلوبی نخواهد داشت، و در نهایت اون چیزی که مد نظر من هست، من دوست ندارم ضایعات نون کشور بره بالا و شاید به چشم نیاد، ولی واقعا مصرف نون اگر سالم نباشه ضایعات خیلی زیادی خواهد داشت و در نهایت از لحاظ اقتصادی برای کشور اصلا مقرون به صرفه نخواهد بود، که ما همین الان این مشکل رو داریم متاسفانه دو روز زیادی داریم توی ایران.
برسیم به کسب و کار امروزتون. الان چند مغازه در جزیره کیش دایر کردیم و چند نفر در کنار شما مشغول به کار شدن؟
ما الان 4 شعبه به صورت مستقیم زیر نظر خودمون اداره میشن و 2 شعبه هم به حالت نمایندگی که از محصولات ما تو اقصانقاط جزیره داره فروش میره شروع به کار هستن. 120 نفر به صورت مستقیم با ما دارن کار میکنن و به صورت غیر مستقیم هم حداقل 30 نفر دیگه مشغول به کار هستن و خدا رو هزار مرتبه شکر که تونستیم یه اثر مثبت روی کارآفرینی و اشتغال زایی انجام بدیم.
به فکر هستید که تعداد شعبات رو بیشتر کنیم یا نه حتی در شهرهای دیگر ایران هم در واقع کسب و کار خودتون رو ارائه کنیم؟
تو جزیره کیش که نه، من به نظرم دیگه ظرفیت جزیره برای این شعبات کافی باشه و ما همه هدف ما هم این بوده که بتونیم نونو به صورت مستقیم دسترس کیشمندان عزیز قرار بدیم. برای خارج از جزیره کیش هم من نه حقیقتش دوست ندارم خارج از جزیره کار کنم و همه هم و فکر من اینه که بتونم کیفیت نونم و محصولاتی که اینجا هست تو جزیره زیاد بشه، ولی دوست دارم یه روزی برسه که ما آموزشگاهی تو جزیره کیش داشته باشیم برای کل کشور و ما بتونیم به عنوان یک علم به کار نون نگاه کنیم، یه سری افراد از کل ایران بیان آموزش‌های لازم را ببینن، چون اگه آموزش باشه قطعاً نون با کیفیت‌تر دست مشتری میرسه و کیفیت نون بالا باشه با ضایعات نون میاد پایین. اگه آموزش نباشه متاسفانه خیلی از نونواها و کارگاه‌های ما هم ورشکست میشن و متاسفانه نمیتونن ادامه کار بدن. من به نظرم ما باید تو زمینه آموزش توی ایران خیلی کار کنیم، مثل کشورهایی که الان دارن به عنوان یک علم به کار نون نگاه میکنن و مدرسه نون دارن، ما هم باید رو به اون سمت بریم که بتونیم آموزش رو در نظر بگیریم که شخص قبل از این که بره یه کارگاهی رو اندازی کنه و یه هزینه رو صرف این کار بکنه، تمام سختی ها و مسائلی که این کار نیاز داره اینا رو آموزش داده بشه، با دید باز بتونه بره سرمایه گذاری کنه.
فکر میکنید این موضوع دایر کردن یک آموزشگاه به زودی محقق بشه برای شما؟
ببین، نیاز به حمایت هستش، ولی اگر حمایتی بشه و دست اندرکاران کار نون و غله حالا استان هرمزگان یا خود جزیره کیش یا کشوری بخواهند، چرا که نه، مطمئنم ما کارهای خیلی مهمتر از اینو انجام دادیم و اینم میتونیم انجام بدیم.
برسیم به روزهایی که شیوع بیماری کرونا خیلی از کسب و کارها رو تحت تاثیر قرار داد. شما برای ما صحبت کنید که برای مراقبت در مورد این موضوع و رعایت شیوه‌نامه‌ها چه کردید؟ من امروز دیدم که شما تا از در وارد شدیم به همکاران خودتون پیشنهاد کردید که در واقع یک بسته ماسک مقابل در مغازه گذاشته بشه برای مشتری‌هایی که ماسک ندارن، حتما بهشون اهدا بشه تا هیچ کس بدون ماسک وارد مجموعه نشن. اما بفرمایید که چطور کسب و کار خودتون رو در این روزهای سخت مدیریت کردید؟
به هر حال واقعا روزای خیلی سختی و همه مردم دنیا و علی خصوص مردم کشور ما پشت سر گذاشتن و الان هم باش درگیر هستن. جا داره من اینجا از همه کادر درمان و پزشکی و بهداشت کشور تشکر ویژه‌ای بکنم و قدردان زحماتشون باشیم که واقعا تو این یک ساله شاید هیچ شغلی و هیچ کاری سخت‌تر از شغل و کار اونا نبود. ما از روز اولی که خب این مسئله توی جزیره کیش عنوان شد، سعی کردیم تمام پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. استفاده از ماسک توی واحدهای تولیدی ما 100% اجرا شده، استفاده از دستکش در مراحل بسته‌بندی، استفاده از مایع ضد عفونی تو همه فروشگاه ما و اجازه ورود ندادن به افرادی که ماسک ندارن. تو شعبه جدیدم ما همین کار رو داریم انجام میدیم و اگر افرادی که ماسک ندارن، ما ماسک گذاشتیم که حتما باید با ماسک داخل بشن، مایع ضد عفونی و لامپ یووی گذاشتیم باید دستشون رو ضد عفونی کنن. واقعا روزای خیلی سختی بود، منم سعی کردم به نوبه خودم بر اساس وظیفه و دینی که نسبت به مردم دارم تمام این پروتکل‌ها را بتونیم رعایت کرده باشیم و یه محصول تمیز دست مشتری برسونیم.
نانوایی ها مثل برخی دیگر از مشاغل جزء شغل های بدون تعطیلی و حیاتی به حساب میاد. کارگاه ها و پیشه هایی که همیشه و در هر مناسبتی مشتری های خودشون رو دارن و اغلب پر رونق هستن. اما در همین کسب و کارهای پر مشتری هم اونهایی برنده رقابت میشن که برای مشتری و نظراتش اهمیت ویژه‌ای قائلن. برخورد مناسب، کیفیت بالا، قیمت معقول، تنوع در محصولات و بهداشت فضای کاری جزء مواردی هستند که هر مشتری رو میتونن به خرید ترغیب کنن. این ویژگی ها در نانوایی های آقای کاوه هدایتی نژاد هم به وضوح دیده میشه. برای همین از ایشون پرسیدم در مدت زمانی که منتظر بودم تو شما برای این مصاحبه تشریف بیارین، میدیدم که با مشتری ها خیلی صحبت میکنید و توضیح میدید راجع به محصولاتتون. یه وقت خیلی زیاد روزانه شما برای این موضوع صرف میشه. چرا حالا به هر حال این موضوع اینقدر برای شما قابل اهمیت هست، فارغ از اینکه این مشتری ها خیلی ها نمیخرن میرن، ولی شما بفرمایید که چرا این موضوع رو سعی میکنید حتما لحاظ کنید؟
به نظر من به خاطر اینکه ما در مورد نون اطلاع رسانی ضعیفی داریم و باید اطلاع رسانی بشه که این نون چه خاصیتی داره، چطوری داره پخت میشه. صرف این که هر نونی که سیاه باشه نمیتونه نون جو باشه، یا هر نونی که به هر حال به عنوان نون جو داره توی خیلی از جاها فروخته میشه نون جو نیستش. من وظیفه خودم میدونم که بتونم اطلاعات کاری که دارم انجام میدم با عشق و علاقه در خدمت مشتریان عزیز بگذارم و حق انتخابو به خودشون میدم که اگر خواستن انتخاب کنن یا بخرن حق با خودشون باشه. اگرم نخواستن، من وظیفه انسانیمو انجام داده باشم که بهشون اطلاعات داده باشم. چون اگر ما نون سالمی داشته باشیم، دور از بالاخره مواد شیمیایی، جوش شیرین و خیلی از مسائل، سلامت جامعه ما یه بخش خیلی مهمش به نون بستگی داره. چون هنوزم که هنوز نون یکی از وعده ها و یکی از مهمترین ماده غذایی ما ایرانی ها روی سفره ها هستش که اگر نون سالم باشه قطعا اون بچه سالم تر خواهد بود و موقعی که بزرگ میشه به مشکلات دستگاه گوارش، خیلی از مسائلی که از نبودن یه سری از ویتامین ها و پروتئین ها توی بدنش که بالاخره تو سن بزرگتر اینا دیده شده، اگر نون سالم باشه من مطمئنم خیلی از این کم و کسری ها جبران میشه و ما میتونیم جامعه سالمی داشته باشیم، بتونیم کشور شادابی داشته باشیم.
محیط آشپزخانه کار شما در داخل مغازه دیده میشه و شما از یک سرآشپز اهل کشور ترکیه هم کمک گرفتین برای این کسب و کارتون. حالا چه تجربه هایی از ایشون آموختید که در کسب و کارتون کمک رسان بوده؟
البته ایشون خب ایرانی هستن ولی خب ترکیه مشغول به کار بودن. عرضم به حضورتون، خب من برای کار نون خمیر ترشم خودم پیش یه سرآشپز فرانسوی به اصلاح من دورهایی رفته بودم، ولی چون دوست داشتم این کارو واقعا هم برای خودم اول آموزشی باشه و همین که اگر نسبت به اون چیزی که من یاد گرفتم چیز جدیدی هم بتونم به کارم اضافه کنم، من به مدت 2 ماه دنبال ایشون بودم و الان خدا رو شکر 3-4 روز هستش که ما در خدمتشون هستیم در جزیره کیش. و این پای خمیرترشی که هیچ گونه افزودنی نداره من خودم اینجا به وضوح با چشم خودم دیدم، چون مهم بود این مسئله برای من و ما جلوی چشم مشتری‌ها داریم این کارو پخت و انجام میدیم که اگر کسی سوالی داشت یا شخصا خواست بیاد ببینه یا حتی به صورت یه دوره 2-3 روزه مطمئن بشه از اون چیزی که من دارم بهش میگم، این امکانو برای مشتریامون فراهم کردیم که میتونن توی دوره‌های 2-3 روزه بیان اون چیزی که ما داریم میگیم با چشم ببینن که بتونن باور کنن که ما به هر حال هیچ گونه افزودنی به این نون نمیذاریم. چون یه زمانی برای خود من غیر قابل باور بود که ما توی ایران بتونیم همچین نونایی تولید کنیم. من چون توی عکس‌ها توی فیلم‌ها می‌دیدم همیشه احساس می‌کردم آردای اونا فقط باعث این کیفیت میشه. خب آرد یه بیس خیلی مهمی هستش، ولی الان ما تو ایران داریم با آرد موجودم همین نونهایی که توی عکس یا توی فیلم یا توی فروشگاه‌های بیکری‌های اروپا داره عرضه میشه، نانوایی‌های اروپا داره عرضه میشه، ما هم همینجا داریم تولید میکنیم و عرضه میکنیم. پس اگر ما آموزش ببینیم ما هم میتونیم و اینو ثابت کردیم که توانایی این مسئله رو داریم.
برای کسانی که علاقه‌مندن کسب و کاری از آن خود داشته باشن شما چه پیشنهادی دارین براشون؟
من پیشنهادم اینه که آموزش ببینن و برن جلو. به نظر من کشور ما پتانسیل اینو داره که بهترین ها رو تولید کنیم و بهترین ها رو مصرف کنیم و بتونیم به سمت اشغالزایی بریم. به نظر من هر کدوم از افراد میتونن یه باری رو از روی دوش حالا دولت به شکلی بردارن، بتونن چند نفر رو استخدام کنن و همه استخدامیای ما نباشه اینکه ما از دولت انتظار داشته باشیم استخدام بشیم. چرا که نه، ما میتونیم با آموزش و مهارت هم میتونیم کاری رو شروع کنیم و چند نفر رو استخدام کنیم و بتونیم همراه با علمی که داریم در کاری هم که انجام میدیم، حالا میتونه جوشکاری باشه، نجاری باشه، خیاطی باشه، هر مسئله‌ای باشه، به نظر من نمیتونه منافاتی با داشتن مدرک تحصیلی باشه.
جناب کاوه هدایتی نژاد، از شما سپاسگزارم که مهمان امروز برنامه خاص باشید شدین. در برنامه امروز از تجربه های شما در حوزه کسب و کاری مرتبط با تولید محصولات نان و شیرینی و خواسته نانهایی با پخت متفاوت بیشتر شنیدیم. الهی که همیشه موفق باشید.
متشکرم. منم خیلی ممنونم از شما که این وقت رو به من دادید که بتونم در خدمت شنوندگان عزیز باشم. ایشالا که یه روزی برسه همه ماها به فکر کارآفرینی و ایجاد شغل باشیم و منفی نگر نباشیم، بتونیم جنس با کیفیت در خور ملت عزیزمون تولید کنیم و در اختیارشون بذاریم.
سپاس از همراهیتون. اگر مایلین برنامه‌های قبلی ما رو بشنوین و با ماجرای کارآفرین‌های موفق کشورمون آشنا بشین، لطفاً به صفحه خاص باشید در سایت رادیو ایران .ir مراجعه کنین. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت میکنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 18:21 است. امیدوارم لحظه هاتون شاد باشه. با برنامه بعدی از رادیو ایران همراه باشید.
توجه توجه شرمندگان عزیز، شما شرمنده تکرار برنامه کوی نشاط امروز از رادیو ایران هستید.
رادیو ایرانه
پای جون جونی، مردم خوب ایرونی، ارزونی خنده هاتون سبد سبد مهربونی،
اهل بساط شادیمون، قصه رو دست به سر کنی، تو بوق و ترنا بزنی، اهل دل رو خبر کنی، اهل دل رو خبر کنی، بدین که اومده قاصدک کوی نشاط، دوباره دعوتیم همه کنار چشمه یه حیات. ای رفقای جون جونی، تو کوچه ها جار بزنید، دست بزنید، پا بکنید، اینه به کتار بزنید.
به نام خدای بزرگ و مهربون، خانوم ها، آقایون، سلام. مردم خوب ایران، سلام. شنوندگان رادیو، مخصوصا رادیو ایران، سلام. به به از این پنجشنبه قشنگ زمستونی، به به از این هوای دلانگیز. همه یه نفس عمیق بکشین. آقا نکش، مازوت داره. ماسکارو بزنید.
آقا ما قبلا ماسکو زدیم به خاطر کرونا.
آها، خب یکی دیگه هم به خاطر مازوت بزنیم. بده؟
نه والله.
عالیه. دلم زف رفت
واسه. آخ. بلن بی خیال همه اینا. موافقین بریم برای برنامه پرشور نشاط؟
بله.
انصافا سر سفرم اینجوری بله گفتید؟
نه.
موافقم؟
نه.
پس مبارکه خانم ها، آقایان، شما در حال حاضر از طریق موج اف ام ردیف 90 تشریف آوردید به کوی نشاط رادیو ایران و خیلی خوش اومدی. لطفاً از پای گیرنده هاتون جم نخورین که قراره کلی کیف کنین. پس همین اول برنامه موافقید یه موسیقی خوشگل و جانانه گوش کنین؟ بریم بریم.
جون و انرژی ها توی نشاطی ها، صدای دست ها سلون بالا.
موسیقی بیخیال تی میشه روزان تا خانوم ها آقایان صدای ما رو میشنوید از استدیو کوی نشاط رادیو ایران نفسه لحظه ها سمه هر کسه فرصتات میره از دست تو که میتونی سالمی و جوونی چرا بیکار میمونی فرصتات میره از دست تنبلی بسه زندگی مثل نفسه لحظه ها سمه هر کسه فرصتات میره از دست تو که میتونی سالمی و جوونی چرا بیکار میمونی فرصتات میره از دست بای بای لب دادی
دوستان میخوام برنامه رو شروع کنم و موضوع برنامه رو بگم ولی روم نمیشه.
چرا؟
آخه وقتی بزرگترها و پیشکسوتای رادیو نشستن چرا من برنامه رو شروع کنم؟ استاد عزیز آقای پارسی شما بفرمایید برنامه رو شروع کنید.
اختیار دارید عزیزم چوب کاری میفرمایید خودتون شروع کنید بفرمایید.
تا استاد انصافی هستن ما جسارت نمی کنیم. استاد انصافی شما انصافا بفرمایید.
عمرن تا جناب پارسی هستن من شروع کنم.
پس شما بفرمایید.
نخیر شما بزرگترید آقای انصافی.
ولی شما گنده تری بفرمایید.
نه شما ریش سفید مایی.
نه عزیز من مال شما سفید تره.
آقای پارسی من شما به سفیدیش چی کار دارین؟ تجربه مهمه.
ابوالفضل شروع کن وقت نداریم بدون
مدرسه
خودت شروع کن.
آ بس من آخه گفتم بزرگترم پیشکسوتم.
شروع کن قربونت
آ قربون دهنت های تایید کننده راحتمون کردی. موضوع همینه.
چی
بله موضوع تعارف رو در بایستیه. بله دوستان امروز قراره کلی براتون از فرهنگ تعارف رو در بایستی و خوبی ها و بدی هاش و وجوه مختلفش تو زندگی روزمرمون حرف بزنیم. بله پس اگه موافق باشین بدون تعارف رو در بایستی برنامه رو آغاز کنیم و برای شروع بریم به فرهنگ سرای کوی نشاط یعنی محفل نشاط و شعرا و شربنده شعرای پرشور این شاعرای پرنشاط باشیم.
سلام سلام سلام
سلام
سلام سلام به شما شاعرای خاص حساس تاس و بیرو درواز.
من میگه من تاسم.
خوشحالم که دوباره فرصتی پیش اومد تا با داشتن ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی کنار هم جمع بشیم و شعر بخونیم.
استاد من ماسکمو سولاخه.
خب دوستان موضوع امروز محفل ما درباره فرهنگ تعارف رو درواسیه. البته چون وقتمون کمه هر کی شعرش آماده است سری بیاد وسط شعرش رو برامون بخونه.
آقا اول شما بفرمایید.
نه خیلی شما
نوبت شماست بفرمایید. نوبت شماست
ای بابا عزیز دل من. من میگم وقت نداریم شما بازیتون گرفته. بابا این تعارفاتو بذارید کنار. اصلا